نشست. وصل تو به هر جهت که جویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا متمتعه فيها طمينا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. یا جابر اوصیک بخمس، این ظلمت فلا تظلم، و این خانوک فلا تخن، و این کذبت فلا تغضب، و این مدحت فلا تفرح، و این ظممت فلا تجزع یا فلا تحزن. حدیثی است که از امام باقی صلوات الله علیه خطاب به جابر بن یزید جعفی نقل شده. جمله اولش این بود که اگر به تو ظلم شد تو به کسی ظلم نکن. توضیحی در این شرط و جزا به اصطلاح عرض کردیم که اگر ظلم شدی ظلم نکن. نکتش این است که گاهی غیر از شرایط عادی که برای تجاوز به حقوق دیگران در انسان‌ها پیدا میشه، گاهی یک شرایط استثنایی پیش میاد که انگیزه ظلم را تقویت میکنه، و اون وقتی است که انسان خودش مورد ظلم قرار میگیره، اون وقت به صورت‌های مختلفی در صدد برمیاد که به دیگران ظلم کنه. در پایان بحث اشاره کردیم که اصل این که انسان ظلمی که بهش شده مقابله به مثل کنه، یا حقی اگر ازش تضییع شده اون حق را استیفا کنه، مالی ازش بردن بگیره، اصل این امر صحیح است و از نظر حقوقی جای تردیدی نداره. ولی از نظر اخلاقی گاهی یا ارزش‌های اخلاقی مطرح میشه که جای تأمل داره، که باید دقت کرد در تشخیص مواردش. اصولا در اسلام یه سلسله حقوق و در مقابلش تکالیف وضع شده برای اشخاص که حق دارند این حقوق خودشون را استیفا کنند، دیگران هم موظفند که این حقوق را رعایت کنند، بهش تجاوز نکنند. و اگر مشاجره ای پیش اومد باید به دادگاه شرعی مراجعه می کنند و قاضی باید حق طرف را استیفا کنه و بهش بده. اینا قوانین حقوقی است برای تنظیم روابط اجتماعی است که حتی المقدور جلو ظلم ها و تجاوز ها گرفته بشه، یه زندگی نسبتاً آرام و مطمئن افراد جامعه داشته باشن تا بتونن در مسیر تکاملشون قدم بردن. در کنار این احکام حقوقی یه سلسله مسائل اخلاقی مطرح میشه. در همون جایی که کسی حق داره که رفتاری رو انجام بده، اما گاهی ارزش اخلاقی چیز دیگری را اقتضا میکنه. معمولا در کتابهایی که دست ساخت بشر هست، اینها را در دو علم و در دو نوع کتاب مطرح میکنن. مسائل حقوقی را در کتابهای حقوق مطرح میکنن، حالا اهم از حقوق مدنی یا حقوق جزایی یا بین الملل. مسائل اخلاقی هم در کتاب اخلاق مطرح میکنه، اما قرآن کریم اینها را با هم ذکر میکنه، به خاطر اینکه قرآن کتاب تربیته و توجهش به همه ابعاد وجود انسان هست. همون جایی که مسئله حقوقی مطرح میشیم، یه بعد اخلاقی هم وجود داره که پرداختن به اون میتونه حتی در تنظیم روابط حقوقی هم مؤثر باشه. به عنوان نمونه، شما احکام طلاق را وقتی در قرآن ملاحظه میفرمایید، این که طلاق در چه مواردی جایز است، اگر طلاق داده شد باید خانم طلاق داده شده عده بگیره، بعد شوهر حق رجوع داره، اینا مسائل حقوقی است. اما لابلای این احکام حقوقی که در قرآن ذکر میشه، الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تصریح و احسان، لابلاش واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون و چیزهای از این قبیل، موعظه هست، مسائل اخلاقی است. خدا از دل شما آگاه است، سعی نکنید حق دیگری را تضییع کنید. اینا هم لابلاش دیگه شده، به خاطر اینکه اگر صرفا آدم به مر قانون حقوقی توجه کنه، بسیاری از ارزش‌های اخلاقی ازش فوت میشه. از جمله هم در احکام مالی هم در احکام ارضی، اگر تجاوزی به حق کسی بشه، مال کسی را ببرند یا توهین بهش بکنند، خب یه حقوقی برای طرف تعیین شده که میتونه تقاضا کنه مالشو بگیره از طرف، و حتی در مواردی میتونه به جای اون مال معادلش را که ارزشش مثل اون باشه از طرف بگیره برداره. ولی در همین موارد یه سلسله ارزش‌های اخلاقی است که همون جایی که این حقوق مطرح میشه، جاش هست که به اونها هم تذکر داده میشه. شما اگر کسی بهتون ظلم کرد، حق دارید تقاضا کنید، قصاص کنید، مالتون رو بگیرید، ولی اگر گذشت کنید بهتره، ارزشش بیشتره، ثوابش بیشتره. و ان تعفو اقرب للتقوا. حقیقت اینه که موارد این مسائل بسیار متفاوته. بحث رو از اینجا شروع میکنیم که یک کسی میخواد به انسان حمله کنه، به او ظلمی بکنه، میخواد مالش رو به زور از دستش بگیره. از این زورگیرها هستن، باجگیرها هستن، حمله میکنن، میخواد مال آدم رو بگیره. این وظیفه ما چیه اینجا؟ خب بدون شک در ابتدا حق داریم که ما مقاومت کنیم، نگذاریم مالمون رو ببریم. کسانی میبینن زورشون نمیرسه به طرف، یا حوصله درگیری رو ندارن، میگن این حالا حمله کرده میخواد ما را مال از اون بگیره. شاید در اینجا ما کمتر برخورد کرده باشیم، ولی در کشورهای خارجی علارغم این همه تبلیغات که میکنن، اینا خیلی شایعه. بنده خودم تو سفر خارجی برام اتفاق افتاده که دوستمون امرایمون از یکی از امن‌ترین خیابان‌های شهر 4 نفر دورشو گرفتن و گفتن پول بدین. سلاح کشیدن به روش پیا پول میدیم میکشیم. اونا هرچی پول داشت تو جیبش بود اونا بهش نکردن، بالاخره خوب بررسی کردن، هرچی پول ازش گرفتن و پس کله هم میزدن و بلش. اونا خیلی شایعه. الحمدلله در کشور ما امنیتی برقراره که قدرشو نمیدونیم. به هر حال این سال گاهی اتفاق میفته. حالا آدم خوبه که بگه تا میگه پولا رو بده دست بکنم جان بفرمایید خدمت شما تقدیم میشه. بهترین آدم اینجور رفتار کنه یا مقاومت کنه، رسید به کتککاری مشاجره آدم درگیر بشه یا نه. اگر این تسلیم شدن ها نشانه تنبلی و بی‌ارزگی باشه، یه همچه روحیه ای را اسلام نمیپسنده. اسلام میخواد انسان مسلمان با ارزه باشه، قوی باشه، در مقابل دشمن زود تسلیم نشه. حتی روایت داریم که اگر کسی در مقابل ظلمی که بهش میشه مقاومت کنه و کشته بشه، حکم شهید رو داره. من قتل دون مظلمته فهو شهید. اسلام دوست نداره که هر که میخواد ظلم بگه ما هم ظلم پذیر باشیم و بگیم بسم الله چی شما میبینید. این راحت طلبی، تنبلی، بیارزگی، این شأن یک مؤمن نیست. ولی گاهی هست که آدم یک کارهای مهمتری داره، اگه بخواد درگیر اینجور کارها بشه از وظایف مهمترش باز میمونه. فرض کنید بخواد مقاومت کنه، حالا پولی ازش گرفته بره دادگاه شکایت کنه و دو سال بده و تو دادگاه تا ثابت کنه که حق با من بوده، حالا آخرش هم پولشو بده یا نده یا تبرئه بشه. حالا یه پول جزئی هست اینجا آدم صرف نظر بکنه، به خاطر اینکه میبینه دنبال کردنش خیلی ضرر داره و از کارهای مهمی باز میمونه، از زندگی میفته، درسش، بحثش، تکالیف واجبش، مسئولیتهایی که داره، حالا برای چند ریال پول باید اینا صرف نظر کنه. اینجا خب اغلاییست که آدم خواسته طرف رو بده و جانش رو خلاص کنه بره دنبال کارش، زندگیش، وقتش طرف. اما اگه بتونه فیلم مجلس از چنگش در بیاره دو و معونه زیادی نداشته باشه، از کارش باز نمونه، اینجا تنبلی کنه و تناسایی بکنه دو اینا، این شرعاً در اخلاق اسلامی مطلوب نیست. بعضی ها برای توجیه تنبلی خودشون میگن به خدا واگذارش کردن، اگه زورش میرسید چه بسا بیشتر از اونی هم که حقش بود ازش میگرفت، میبینه زورش نمیرسه میگه به خدا واگذارش. این ارزش نداره، این توجیه است برای تنبلی و بی‌ارزگی. ولی حالا میتونه واقعا پولش بگیره از طرف، اما میبینه آدم محتاجیست، گرفتاریست، میبینه صرف نظر میکنه و میبخشدش. این ظاهر امر یه نوع کاره که آدم به انگیزه این که طرف احتیاج داره آدم صرف نظر کنه، اما خود این انواعی داره، یعنی نیتهای آدم در اینجور برخورد بسیار متفاوته. گاهی ممکن است یه عبادت بسیار بزرگی باشه، وقتی میبینه طرف واقعا گرفتاره و وقتی روی فقر و بیچارگی به این حالت افتاده اینا متوجه میشه، اینا بنشوندش میگه عزیز من تو احتیاج داری یا من کمکت میکنم، کار برای درست میکنم، امنی نیاز امروز تا داشته باش، فردا هم بیا من فلان کاری برات پیدا میکنم. و این به این وسیله این را هم از دزدی و زورگیری و باجگیری نجاتش بده، هم زندگیش ها اصلاح بکنه، احیاءش بکنه. این بسیار عبادت بزرگیست. یکی از مصادیق من احیاها فکرنما احیا ناس جمیعن است. یه وقت هست باز فکر میکنه اگر من اینا ببخشمش این متنبه میشه، مخصوصا اگر بفهمه طرف که من میتونم ازش بگیرم، میتونم تقاضا کنم، ولی رعایت حالشو میکنم و بهش فشار نمیاره. اگر به این نیت باشه که من این کار رو که انجام میدم یک احسانیست برای اینکه اونو متنبه کنه و دست از کار زشت برداره، میشه گاهی اینطور، میشه مصداق اون آیه شریفه ادفع بالتی هی احسن، یا اون آیه شریفه ادفع بالتی هی احسن و سیعه. نمونه های زیادی در سیره امعت ها صلوات الله علیه مجمعین داریم که کسانی بیعدبی میکردن، توهین میکردن، جسارت میکردن، حضرت فی المجلس یا اندکی بعد از اینکه یه خود از جوش و خروش افتاد و حالت آرامش پیدا کرد، میرفتن بهش گفتن نیازی داریم، اول طرف کنیم، پولی میخواییم، براش هدیه میبردن و همین هم باعث تنبه طرف میشون. این نوع تربیت است، از روی بیارزگی نیست، طرف هم میدونه که اون میتونه بگیره، باز این یک عبادت بزرگی حساب میشه. اما گاهی عکس این اتفاق میفته، کسی که ظلمی میکنه به آدم، توهین میکنه، جسارت میکنه یا هر نوع رفتار ناهنجار دیگری، اگه آدم بی‌اعتنایی کنه این باعث تجری اون میشه. میبینه یه بار بی‌ادبی کرد، بی‌احترامی کرد، طوری نشد، دفعه دوم با جسارت بیشتری، با جرأت بیشتری اقدام میکنه و این باعث میشه که تدریجا به جنایت‌های بزرگ کارش کشیده بشه. هم خود اون فرد روز به روز فاسدتر بشه، هم ضررش برای جامعه روز به روز بیشتر میشه. در اینجا عفو و اغماس مطلوب نیست، اینجا باید یقش رو گرفت، بردش دادگاه، تسلیم و حکم محکمه کرد، اون رو به مجازات رسون تا هم خودش متنبه بشه دیگه انجام نده، هم دیگران هم ببینن که سرانجام رفتارهای ناهنجار چی هست و باید تسلیم قانون بشن. در اینجا عفو و اغماس مطلوب نیست، اگر آدم بدونه که گذشت کردن باعث تجری بیشتر میشه، باعث میشه هم خود اون طرف بیشتر جرأت بر گناه پیدا کنه، هم نسبت به جامعه ایجاد ناامنی بکنه برای جلوگیری از این ناامنی و جلوگیری از اینکه خود شخص گناهکار بر فسادش افزوده نشه. اینجا بهتر این است که او را مجازات کنه، البته اگر احتیاج به محکمه داره از راه محکمه. پس اینجور نیست که عفو و اغماز همیشه مطلوب باشه، تا اونجایی که مربوط به حق خود شخص هست، حق اون کسی که میخواد عفو کند، باعث سلب حقوق دیگران نمیشه. فرض کنید اگر مسئول اداره ایست، حالا انوار ایست مال بیت المال، حالا توی صندوق اداره امانت نزد این مسئول هست، دزدی اومد حمله کرد که بگیره، شخص بگه من عفوش کردم، شما چی عفو میکنی؟ مال مردمه، مال بیت المال، تو حق نداری از حقوق دیگران گذشت کنی، اگر چیزیش مال خودت هست اونا عفو کردی، بله حق داشتی عفو کنی، اما واسه حقوق مردم هست تو حق نداری بگی من عفوش کرده. کارمندی توی بانک اختلاس کرد، رئیس اداره رئیس بانک به جای اینکه اونو مجازاتش کنه، تعقیب کنه، میگه خب حالا این دفعه اولش خوب بخشیدمش. چیا بخشیدیم؟ مال مردم امانت تو بانک هست، تو حق نداری مال دیگرانو ببخشی. پس عفو و اغماز اولا در موردی است که مربوط به خود شخص، حق خود شخص باشه، حق دیگری در مورد نباشه. ثانیا عفو کردنش موجب تجری و گسترش گناه و تکثیر گناه نشه. در یه همچه جایی عفو و اغماز مطلوبه، اما اگر عفو کردن باعث میشه که حقوق دیگران تضییع بشه یا شخص تجری بر گناه بیشتر پیدا کنه و کم کم به ناامنی در جامعه منجر بشید، چنین عفو و اغمازی مطلوب نیست. این است که در روایات زیادی داریم اجراء یک حد از حدود الهی برکتش از این که 40 شبانه روز باران بر جمع مردمی ببارد بیشتره. یک حد، یک کسی که باید تازیانش بزنه یا باید دستشو ببارن، اگر حاکم شهر این حد را اجرا کنند برکتش برای جامعه از اینکه 40 روز باران ببارد به یک زر زمین خشکی، برکتش بیشتره، منفعتش بیشتره. ولی خدا اصلا قوانین جزایی را وضع نمی کرد. قوانین جزایی که اجرایش مشروط نیست به اینکه مدعی خاصی مطالبه کنه. مدعی عموم مدعی طرف هست که چرا در ناامنی اجرا کردی، ایجاد کردی یا حدود الهی را شکستی. اونجا که بعد قانون قوانین جزایی و کیفری اجرا بشه، اونجا در روایات داریم که اجرای یک حد برکتش از 40 روز باران برای یک سرزمین خوش بیشتر. پس اینجا جای عفو و اغماز نیست. به طور کلی باید انسان حساب کنه که در اینجا من عفو کنم، نفعش برای این خود خاطی و برای مسلمان‌های دیگر بیشتر است، یا اگر مجازاتش کنه. البته محاسبش همیشه دقیق نیست، کار هر کسی نیست، ولی به هر حال این محاسبه رو باید کرد و در نظر داشت که همه جا عفو کردن مطلوب نیست. این راجع به این که اگر ظلم کردی تو ظلم نکن. البته عرض کردم که احقاق حق ظلم نیست. اگر آدم قصاص کند ظلمی که بهش شده، این اصلا ظلم نیست تا بگیم مشمول این روایت میشه. اون حق خودش را گرفته. گرفتن حق ظلم نیست. ولی حتی در اینجا هم گاهی عفو کردن مطلوب است و گاهی مجازات رساندن. جمله بعدش فرمود و این خانوک فلا تخن. نصیحت دوم این است که اگر دیگران در مورد تو خیانتی مرتکب شدند، تو درباره اونها خیانت نکن. البته خیانت یکی از مصادیق ظلمه. وقتی کسی به دیگری خیانت بکنه، در واقع ظلم کرده در حقش. اما ذکر این به طور خصوص بعد از بین ظلم تا فلا تظلم، به خاطر احتمامی است که به یک بعضی از مصادیق ظلم هست که احیانا گاهی ذهن متوجه اونا نمیشه. خیانت در اصل در مواردی گفته میشه که نسبت به امانتی خیانت میشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. در مقابلش کسانی که در امانت خیانت میکنن، یعنی به جای اینکه امانت رو به صاحبش رد کنن، یا انکار میکنند، یا کم میگذرند، یا درست نگهداری نمیکنند، در مقام تضییع قرار میدن، میشه خیانت. اصل معنی موارد شایع خیانت در مورد امانت هاست. پس اگر کسانی به تو خیانت کردن یعنی چی؟ یعنی اگر مالی را نزد کسی امانت گذاشتی و اونها در نسبت به تو خیانت کردن و امانت رو به تو رد نکردن یا سالم نرسوندن، تضییعش کردن، تو در حق دیگران اینجور رفتار نکن، تو امانت را درست ادا کن. گاهی مفهوم خیانت یه مقداری از این توسعه داده میشه نسبت به هر تعهدی. اینجا معمولا در مواردی است که مالی به نزد کسی امانت میگذارد یا شبه مال. ولی گاهی هست که تعهداتی اشخاص دارن نسبت به هم دیگه، حالا دوتا فرد یا دوتا گروه نسبت به هم، طرف نسبت به اون تعهدی که داره عمل نمی کنه، خیانت می کنه. این خیانت در امانت نیست، امانت اصطلاحی، خیانت در تعهدی است که کرده. اصولا این دوتا مفهوم، یکی امانت داریم و یکی وفای به عهد، از عام‌ترین ارزش‌هایی است که قوام زندگی اجتماعی به ایناست. اگر کسانی هیچ دین و مذهبی نداشته باشند، به هیچ مکتب اخلاقی هم پابند نباشند، تابع هیچ حکیمی یا شخص بزرگی هم نباشند، اما اگر بخوان زندگی اجتماعی داشته باشند، این دو چیز را باید رعایت کنند. قراردادی که میبندن باید پابند باشه. دو تا دشمن با هم جنگیدن، بالاخره بعد پشیمون شدن، هر دو ضرر کردن، کشته دادن، میان با هم قرارداد صلح امضا میکنن، رو هم دیگه تعرض میکنن، دشمن هم هستن به هیچ، یا هر دوشون یا یکیشون اصلا به خدایی هم ایمان نداره، اعتقادی نداره، اما اگر به این تعهدش عمل نکنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. هر عاقلی میفهمه که بخواد در زندگی اجتماعی زندگی کنه باید به قراردادهاش پابند باشه. خب میدونیم ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از اون همه اذیت و آزارهایی که از مشرکین عرب دیدن، بالاخره قرارداد صلحی در حدیبیه امضا کرده. حالا تفسیر زیاد همه شما شنیدید و کمابیش میدونید. خب طرفین بت پرست بودن، قائل به دین الهی نبودن، ولی معنای این که حاضر شدن قرارداد امضا کنند و تغییراتی حتی درش بدن، شرط کردن این تغییرات داده بشه تا ما امضا کنیم، معناش اینه که ما پابند به این قراردادیم. یا قراردادهای دیگری که با مشرکین داشتند، قرآن می‌فرماید فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، با کسانی که شما عهد و پیمان بستید مادامی که اونها عهد و پیمان را نشکستند شما نشکنید. کافرند، دشمنند، اذیت کردند، ولی در این حال شما صلاح دارستید و عهد و پیمانی بستید. اگر اونها عهد و پیمان را شکستند شما هم حق دارید بشکنید، دیگه پابند نباشید. اما اگر اونها عهد و پیمان را رعایت میکنند شما اولایید به رعایت. فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم. یکی هم امانتداریست. روایتی نقل شده، من زیاد شنیدم اما یادم نیست که سندش رو بررسی کرده باشم، اینا از بزرگان زیاد شنیدم، که از سجاد صلوات الله علیه و آله و ابناء المعصومین فرمودند اگر قاتل پدرم شمشیری را که با اون شمشیر پدرم را به شهادت رسون نزد من امانت میگذاشت او را بهش رد میکرد. قاتل پدرم شمشیری که پدرم را با او به قتل رسون نزد من امانت میگذاشت در او خیانت نمیکردم، بهش رد میکرد. البته آدم ممکنه اولش نپذیره، وقتی شک داره که بتونه رعایت کنه یا نه، یا صرفش میکنه که حفظش کنه این امانت یا نه، خب ممکنه قبول نکنه. اما که قبول کرد، امانتی رو پذیرفت، باید با تمام قوا ازش حفاظت کنه و اون را به صاحبش برگرد. اینها عام‌ترین اصول اخلاقی در زندگی انسان هاست، در زندگی اجتماعی انسان ها، به خصوص این دوتا اصل، یکی امانت داری و یکی پابندی به عهد و پیمان. اگر نباشه زندگی انسان، زندگی اجتماعی انسان دوامی نخواهد یافت. خب خیانت در یه همچه مواردی است، یعنی زیر پا گذاشتن این عام‌ترین و محکمترین اصل اخلاقی که همه انسان های عاقل بهش پابندن. ولی اگر خیانت کردن، اگر خیانت مربوط به یک قراردادی است که طرفینی است، مثلا قرارداد بستن، قرارداد ترک مخاصمه که اینا به لشکر اینا به اونا حمله نکنن، اونا به اینا حمله نکنن، اونا به مرزهای اینا تجاوز نکنن، اینا به مرزهای اونا تجاوز نکنن، طرف حمله کرد، اینجا این طرف هم حق داره که او هم مقابله به مست کنه. شما قرارداد شکستی، قرارداد طرفی نیست، شما که شکستی من هم دیگه تعهدی ندارم، این حق رو داری. آیا و این خانو که فلا تخون منظور اینجاست یا نه؟ به احتمال قوی یعنی چه موردی را نمیخواد بفرماید، چون اینجا وقتی قرارداد را نقض کرد دیگه قراردادی بر عهده این نیست تا خیانت بشه. اون طرف که نقض کرد قرارداد، اون قرارداد به هم خورد، دیگه قراردادی نیست تا نسبت به او امانت باشه یا خیانت. مثل همون قصاص که از کردن، اگر کسی ظلمی به انسان کرد، فرض کن یه سیلی زد تو گوش آدم، حق داره آدم تقاص کنه، این تقاص نه اینکه ظلمی است، میگن اینجا عیب نداره ظلم کنی، ظلم نیست، حقشه، ظلم این است که از حقش تجاوز کنه آدم. اگر قراردادی بود و طرف اون قرارداد را لغو کرد، مثل صدام که اومد قراردادی که با ایران داشت پاره کرد در مقابل تلویزیون، این دیگه بعدش حق نداره بگه طبق این قرارداد بخوام رفتار کنیم. قرارداد تو پاره کردی. این نمیگن اگر خیانت کردن تو خیانت نکن، یعنی تو باز هم وفادار باش به اون عهد سابق. ظاهرا این نیست منظور. منظور همون نکته ایست که در مورد ان ظلمت فلا تظلم عرض کردیم، که وقتی به آدم ظلم میشه آدم انگیزه پیدا میکنه که ظلم دیگری نسبت به اون شخص انجام بده، نه رابطه به اون موردی که قصاص داره، یا بیش از اون حدی که حق داره مقابله به مثل کنه بیش از اون حد اعمال میکنه، اون وقت میشه ظلم. این هشداری است که در چنین مواردی که آدم انگیزه برای ظلم پیدا میکنه، حتی افراد عادی سالم متعادل هم در یه همچون مواردی گاهی اوقاتشون تلخ میشه، در صدد برمیان به طرف ظلم کنن، حواس جمع میشه اینجاها نلغزی و مرتکب ظلم نشه. در چنین مواردی هم اگر کسانی خیانت کردن، به مال شما خیانت کردن یا به قراردادهاشون پابند نبودن، این باعث نمیشه که شما تجاوز ظلم کنی، یعنی بیش از اون جایی که حق داری بخوای به اونها تجاوز کنی، حقوقشون رعایت نکنی. اما اون قراردادی که به واسطه خیانت طرف لغو شده، این دیگه لزومی نداره که ما پابندش باشیم برای اینکه ما خیانت نکنیم، این خیانت نیست. حالا گاهی اتفاق میفته که آدم به خاطر یک نکته اخلاقی و تربیتی حتی اینجا هم رعایت بکنه و درسی به طرف بده، مثل مواردی که عرض کردم. گاهی عفو کردن باعث این میشه که طرف متنبه بشه، میگه با این که من قرارداد رعایت نکردم اینا مردم شریفی هستن که در این حال از حق خودشون تجاوز کردن و اونها مراعات کردن قرارداد لغو شده را. حتی اگه یه همچون نکته هایی باشه، اینا یه موارد استثنائیست، با یک عناوین دیگری مطلوبیت پیدا میکنه. این دوتا من جمله، یکی ان ظلمت فلا تظلم و یک ان خانوک فلا تخن، بیشتر با مسائل عملی و رفتاری مربوط میشه. ظلم معمولا در رفتاره. آدم تو ذهن خودش نسبت به کسی بدگمان باشه، این نمیگن ظلم کردی. ظلم بیشتر در عمل هست. همینطور خیانت در امانت هست، یا نسبت به تعهدی کرده اون را در عمل رعایت نکند. ولی گاهی هست یه موارد دیگری پیش میاد که باعث این میشه آدم عصبانی بشه و زمینه گناه فراهم بشه برای آدم. یکی از مصادیقش این است که انسان برای یک خدمتی، برای اصلاحی، برای ارشادی، مطلبی را برای دیگران بیان کرده باشه، قصدش هم خیر است و میخواد مصالح اونها تأمین میشه. بالاترین نمونش سخنان پیامبران صلوات الله علیه اجمعین، صادقانه ترین، مفیدترین، مؤثرترین کاری که یک انسانی برای انسان دیگری بتونه انجام بده که باعث نجات ابدیش بشه، کاری است که پیامبران کرده. قرآن کریم تصریح می‌فرماید که هر پیامبری فرستادیم مردم را تکذیب کرد. نه تنها تکذیب کردن که حتی استهزا کردن. بعد در یه تعبیر جالبی هم قرآن داره که اتواصوا به، آیا این کفار به همدیگه سفارش کرده بودن که هر پیغمبری که میاد تکذیبش کنین؟ چون استثنا نداشت، به این قوم مبعوث میشد تکذیب میکردن، استهزا میکردن، اون قوم هم همینطور. قرآن میفرماید گویا اینا با همدیگه توصیه کردن که هر پیغمبری میاد تکذیبش کنن. اتواصوا به. خب در یه همچون موردی، حالا شما مثال بزنید، یک جایی دیدید میخواید برای کسی خیرخواهی کنید، یک کار افتار نادرستی داره انجام میده یا اشتباهی داره مرتکب میشه، براس یک ضرر زیادی بهش وارد بشه، شما از سر دلسوزی یه فلانی این کار رو میکنی این ضرر رو داره، حواست جمع باشه. من ربطی نداره برای خیرخواهی، خودت دارم میگن که نه خیلی تو بی خود میگی، دروغ میگی، شکلی با آدم برمیخوری. من که نفعی نداشتم تو این کار، صرفا برای خیر و مصلحت تو گفتم. یا آدم های ضعیف و نفسی مثل بنده باشن طوران عصبانی میشن، رنگ روشون سرخ میشه، رگای گردنشون روش میشه، بعدش هم چه بسا به مشاجرات و به رفتارهای ناهنجار دیگری میانجامه. اصلش چی بوده؟ یه خیرخواهی بوده، اون طرف قدر این خیرخواهی رو ندونسته، تکذیبش کرده. این از اون جاهاییست که از کدن جای این داره که مثل امام باقر به جابر نصیحت کنه، همینجور بگن دروغ نگو، یا اگر کسی دروغ گفت تحملش کن. این خیلی تأکید زیادی نمیخواد، همه مردم میفهمن، یکی میگه راست میگه، یکی میگه دروغ میگه. اما اونجایی که آدم از روی خیرخواهی برای کسی نصیحت میکنه، راه صحیح رو بهش نشون میده، این برگرده به آدم توهین میکنه و میگه بیجا میگی. از کدام مثال بارزش رفتاری که مردم با پیغمبران داشته. اونا صریحا میگفتن ما از شما مزدی نمیخواییم، ما فقط برای خیر شما آمدیم و ما اسألکم علیه من اجر. اگر این کارها رو مرتکب بشید، این رفتار بدتون رو بدید، هم دنیاتون خراب میشه هم آخرتتون. از سر خیرخواهی بود، اما اونا تکذیب میکنن، میگفتن دروغ میگید شما. اینجا هست که کسانی که راه پیامبران رو میرند باید این آمادگی را داشته باشند که وقتی با تکذیب مخالفین روبرو میشند خودشون رو کنترل کنند. از اول پیش را به تن مالیده باشند که مناس پای همچه صحنه‌هایی مواجه بشن. آدم وقتی جلوتر فکرش را نکرده باشه، یهو که با یه صحنه نامناسبی مواجه بشه از کوره در میره. اما اگه جلوتر به خودش تلقین کرده باشه خیلی به سخت نمیذاره. اگه ما برای مسائل زندگی خودمون را آماده کنیم که با سختی‌ها مواجه بشیم، اونا را تحمل کنیم، خیلی بهمون سخت نمیذاره. یه بزرگی به دوستش سفارش کرده بود که صبح که از خونه بیرون میای به خودت تلقین کن من هر که منو میبینه باید فحش به من میده. خودت آماده کن برای این کار. اگر فحش داد که خب چیزی که فکرشو کرده بودی، خیلی سخت نمیذاره به. اگر نداد و خیلی ممنونش میشی، سلامش هم میکنی، احترامش میکنی، فحشی نداده به ما. این برخورد فقط مال این آمادگی قبلی است. اگه آدم جلوتر خودش آماده کرده باشه میتونه تحمل کنه. اما وقتی توقع داره که هر که میبیندش سلام کنه، احترام کنه، حضرت آیت الله یار امام خوش آمد فلان، وقتی یه جوری دیگه باش مواجه میشه و حالتش تلخ میشه، عصبانی میشه. اما اگه از اول بگیم نه همه بعد به من بد بگن، باید اینجوری باشه. اگه یک کسی فحش نداد خیلی ممنونش میشه، اگه سلام کرد که هیچی دیگه. این نکته هایی که در اون جایی که آدم ناخودآگاه یهو با یک صحنه مواجه میشه که تحملش مشکله، آدم وقتی به خیرخواهی میخواد برای یک کسی راهنماییش کنه، کمکش کنه، اون طرف آدم رو تکذیب کنه، متهم کنه که تو دروغ میگی، تو خیر من رو نمیخوای، تو مثلا میخوای کلا سر من بذاری، خیلی عصبانی میشه آدم. اما اگه خودش آماده کرد، کسی اگر من رو تکذیب کرد بی تفاوت بشه، من وظیفه ای داشتم انجام دادم، او همه وظیفه ای داره، یا عمل میکنه یا نمیکنه، با خودشه، به من ربطی نداره. این نصیحت سومی است که حضرت به جابر فرمودن و فقنا الله و ایاکم للعمل بها ان شاء الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.